کلاس فقه معاملات واجهه رایانه ای 14 بهمن 98
عرض کردیم که حدیث الناس مسلطون نسبت به تملیک هایی که مالک به دیگران میکنه در قالب خاصی نیست، فقط صرفا تملیک هست و عنوان خاصی نداره، اونها رو ثابت میکنه. چون که طبق همین حدیث مالک مسلط هست و معنای تسلط این هست که بتواند ملک خودش رو به دیگری هم واگذار کنه. اگر این رو نتونه از نگاه عرفی میگن پس مسلط نیست. به همین دلیل تملیک مالک برای غیر به مفاد حدیث پذیرفته شده است. ولی عنوان خاص اگر بخواد بده تحت عنوان مثلا بیع یا هبه یا هر چیز عنوان دیگری، اونجا دیگه تابع احکام اون عنوان خواهد بود. باز چرا؟ چون که حدیث سلطنت ربطی به ساختن عناوین خاص و احکام عناوین خاص نداره. چون احکام و عناوین خاص اصلا مربوط به خداوند و قانونگذار، حالا در جوامعی هم که قانونگذاری هست غیر از خداوند، اون شؤونات قانونگذار هست، ربطی به مالک نداره. مالک فقط این حق رو داره که از هر کدام از اون راه‌هایی که قانونگذار تعیین کرده حرکت کنه. هم
می فهمم که بس معاملات شأن شارع شأن امضایی هست نه تأسیسی. خب اینجا میام یه این خب وقتی تسلط داره، خب تسلط داشته باشه و کیفیت هم داشته باشه،
امضا کنه اشکال نداره،
تأسیس بکنه و شارع امضا بکنه.
اصلا همین رو میگیم، میگیم اگر تسلط داره بر اینکه تسلط بر اون راه ها هم داشته باشه، اونو باید دلیل بیاد که شارع امضا کرده.
همین دلیل دیگه، همین الناس مسلطون شارع داره این سلطه رو بهشون میده که به تأسیس جدید ایجاد بکنم، این همون امضا شارع.
ببینید عرض کردم دو تا چیز هست، یک موقع شما میگید مسلط بر مالش هست، یک موقع هم هست شما میگید مسلط هست بر مثلا میگم راه های تملیک مال. آخه از مسلط بر مال بودن مسلط بر به قول شیخ احکام اینها نیست، مسلط بر راه های تملیک هم نیست. ظاهر حدیث خیلی روشنه، میگه آقا شما اختیار مالت رو داری، اما اینکه این مالت چگونه منتقل میشود اون که رفتی به اختیار تو نداره که. اون چه بسا من حالا اینجا برای اینکه نقضی حرف بزنم، چه بسا بگیم مربوط میشود به قانون طرف مقابلت. مثل اینکه من بگم آقا شما اختیار کشور خودت رو داری، خب اختیار کشور خودت رو داری، این که حالا از این کشور خودت چیزی را به دیگر کشورها بدی، دو تا قانون رو باید در نظر بگیری، یکی قانون کشور خودت رو، یکی قانون کشور دیگری رو. بله
قانون
باید اصلا حدیث هم اصلا نظر به اون قوانین نداره. آخه هست حرفی از قوانین نزده، وقتی میگه تو مسلط بر مالی یعنی واقعا آقا حق توی مال تو میخوای هر کارش بکن، اما از چه راهی عرض کردم؟ میگه ها اگه اونا میخوای، میگه بستگی داره. این بستگی خیلی مهمه، بستگی داره طرف مقابلت کیه، خودت کی هستی، طرف مقابلت کیه، تو از عرف مسلمان هستی یا غیر مسلمان، اون طرف از عرف مسلمان هست یا غیر مسلمان، اون طرف اصلا میپذیرد از تو چیزی گرفته بشه و در قانونشون یا نه، هم بستگی به اینا داره، رفت به سلطه تو نداره. سلطه تو یک طرف قضیه است، دو طرف دیگر هم غیر از این یک، یعنی یه مثلث داریم، یکی باید تو مثلث باشی، دوم قانون تو اجازه بده، سوم قانون طرف مقابل اجازه بده. اگه مشترک باشید با هم دیگه در قوانین، بازم میگیم قانون یک طرف، اشکال نداره، یه دو تایی شدن یکی. بنابراین این که ما بگیم هم عرف قبول نمیکنه، اگه واقعا به ذهن شما در معناش میرسه من توجیه کنید. اگر به شما بگن آقا این مال شماست، حقش با توه، نمیدونم حالا همین مال رو یه نفر بده به شما بگه آقا کلا مال شماست، هر گونه تصرف رو حق داری انجام بدی، یعنی اینکه تو میتونی جعل قوانین کنی برای این، ازش در میاد. نقل و انتقال امریز غیر فردی اساسا، نقل و انتقال یه امر اجتماعی بین دو نفره، تو نمیتونی قانون رو تأسیس کنی برای دیگری. استاد ما گاهی مثال میزد، میگفت یه آقای از مشهد میمد اینجا، نه جناب اونم تبریزی، استاد سبحانی اسمم میبرد، میگفت میمد اینجا، میرفت منزل یکی از آقایون، بعد میگفت من نذر کردم که سالی مثلا دو بار بیام منزل شما. خب تو نذر کردی، تو آره تو الناس مسلطون، تو میتونی نذر کنی، ولی طرف نظرت کیه؟ داری به کی در واقع تعمیم میکنی؟ حالا اینجا الناس مسلطون میگه آقا تو سلطه داری، آره، اما قوانینش قوانین بین الاثنینی و بین جمعیه، تو نمیتونی بچینیش که تو میگه از نظر من تملیک این به اون ملکیت میرسه، میگه نه تو قانون ما اگه بیع اینجوری نمیشه، اگه اجاره است اینجوری نمیشه، اگه هبه است اینجوری نمیشه، میگه تو قانون ما اینجوریه، پس تو که مسلط بر مالتی، مسلط بر قانون ما که نیستی، پس باید از مسیری که ما میتوانیم تملک کنیم وارد بشی. بخواد حرف وقلاییه، بله بخونه خوب
است.
احسن همین، احسن این اینا بگو، اینا با حضرت ما بحث کردیم بعد. اینا ما داریم میگیم که حالا گاهی انسان توی ضمایر در واقع ذهنیش مطالبی از بزرگان میگیره، حالا همیشه جوششی نیست، فکر میکنه از خودشه، یک جاهایی مطالعه کردی تو پس زمینه ذهنش مونده، یه جایی که بحث میشه میزنه بیرون، فکر میکنه خودش در آورده. حالا این حرف قشنگیه، اینو حتما ثبتش کنیم. چی بود؟ کدا بود؟ تو چه بحثیه؟ تو بحث همون معتاد به معتادی؟ به نظرم معتاده در همونه، اگر اون هست اون در واقع حدیث سلطنت رو برد، به نظرم میاد در بحث معتاد. حالا بازم نگاه کنیم. آره من بگم
یه جمله‌شو،
یه تیکه از جمله‌شو یادداشت کنن که خودشون خواستن پیدا کنن. تسلط الناس علی
اموالهم
شیء و
لزوم تبعیت العاقد للمقررات
و بنده یه جهت دیگه شو گفتم الان، و گفتم و لزوم و تبعیت اون طرف مقابل. گفتم شما وقتی میگید الناس مسلطون یعنی من میتوانم هر جوری که دلم خواست، میگم نه بابا تو فردی که نیستی، اگه اکل و شرب بودی حرفی باز میتونستی بگی من میتوانم مسلط بودن یعنی همین، ولی وقتی پای تملیک و تملک و انتقال ملکه، اونجا طرف مقابله به حساب تو که دیگه سلطه بر اون نداری، که من یه مقداری به حساب چی کردم، آفتابی تر کردم، روشن تر کردم. چون اونایی که میگن تسلط بر اموال دارم، میگه نه شیئون واحد هست هر دوشون، من تسلط بر مال خودم دارم، من تسلط بر همین احکامینم دارم، ولی من بردمش اون طرف تا اینکه خیلی روشن تر باشه بابا اینا دو تا چیز هستش. بله به هر حال این رو پس نسبت به تملیک مالک واقعا ما میگیم حدیث کاملا شاملش میشه، تملیک اگر تملیک مطلق باشه، یعنی عنوان خاص نداشته باشه، ولی تا پای عنوان خاص میاد میگیم دیگه از مال تو بودن خارج شد. احکام خاصی، عناوین خاصی، این یک مقررات ربطی به فقط مال تو نداره، همه جا میخواد جاری بشه، تازه بین دو نفر و بین سه نفر و بین جمعه، بنابراین این از این در نمیاد. در بازی های رایانه‌ای گفتیم اونجایی که بازی ساز، بر اساس همین حدیث میگیم، بازی ساز مقرراتی را تعیین کرده که که طی فرایند بازی مالی از شرکت بازی ساز به طرفهای بازی منتقل می شود، گفتیم درسته. اگر عنوان خاصی نداشته باشه که هیچ حرفی نداره، الناس مسلطون میگه بله این بازی ساز میتواند خودش یک روشی را در بازی تعبیه کنه که با طی کردن اون مالی منتقل شد، درست خودش منتقل، این نوعی ابراز تملیک دیگه، تملیک مطلق. ولی اگر عنوان خاص به کار برده، تابع احکام عنوان خاصه. گفتیم مثل چی؟ اونجایی که میگه جایزه اش این است، از اون جایزه فورا میفهمه آها پس معلوم بحث مسابقه است، باید احکام مسابقه رو داشته باشه. لزومن نیست که واژه مثلا فروخته میشود یا چقدر، تعبیرایی که کرده است برای ما مهمه. مثلا این مقدار به او جایزه داده میشود، این مقدار به او مثلا هدیه داده میشود، فورا میفهمیم مثلا هبه هست و همسال اینها، هدیه مثلا اسمشو میذاره هدیه، میفهمیم چیه، مثلا میره تو قالب هبه. اسمشو میذاره جایزه، میره تو قالب سبق و اینها.
بحث معاتاد
جان؟
بحث معاتاد فرمید.
تو بحث معاتاد بردید. خوب بود. بعد این رو گرفتید؟ حالا بحث اون طرفش رو. اما تملیک و تملکی که بین بازی خورها هست اون چطور؟ اینو خوب دقت کنید. تقسیم ببینید آقا جون. در بحث موضوع شناسی و خصوصا در بحث همین بحث ما که بازی های رایانه‌ایه، فکره، دقت کنید، فکره فقهی شما در تقسیمات خیلی مهمه. این تقسیمات فقط میتونه راهگشا باشه و مشخص کنه خیلی دقیق، کلی نمیشه. بارها گفتم اونایی که حکم کلی راجع به بازی های رایانه‌ای دادن اشتباه کردن یا حوصله‌شون نداشتن بررسی کنن، احتیاطاً یه چیزی گفتن که دیگه جلوی کارو بگیرن، مثلا گفتن حرام است دیگه، خب آقای نرم دنبالش اینا. چرا؟ چون همین اندازه که یک چیء حرامی درش دیده بشه کفایت میکنه یه مرجع تقلید بگه آقا حرام است، بگه خب آخه من بخوام اینا بیام حالا جزئیاتشو بگم این نه این درست اون نه، همه رعایت نمیکنن، پس همین قد که میدونم توش حرامهایی هست میگم نرم سراغش. ولی اگه بخوایم واقعا حکم بدیم باید حتما دقت کنیم، نمیتوانیم به صورت مطلق بگیم حرام هست، به خصوص لوازمی داره. آخه گاهی افراد زندگیشون اصلا تأمین زندگیشون از همین مسیر هست و رفتن یه مسیری را چه بسا سالهاست دارن این مسیر رو طی میکنن، تولید کننده هستن یا بازیخور هستن، باید مشخص کنیم، نمیتونیم کلی حرف بزنیم بعد اون هی میاد جزئی سوال میکنه گیر میکنه میگه آقا خب این خب همون معامله است دیگه چه فرقی میکنه، من که اون قسمتشو نمیدم که حرام باشه. اینجاست که ما باید تقسیمات داشته باشیم. بله عرض میکنیم در تملیک و تملک های بازی خور دو حالت داره. این کلیدی که میخوام بدم بارها هم دادم ولی باز اینجا این کلید رو میخوام بدم، این رهگشاست، خیلی به دردمون میخوره. جهت اول، حالت اول این هست که بازی خورها در اثر برنده شدن جایزه ای را به ظاهر از طرف مقابل به دست می آورند، در حالی که در واقع اون جایزه توسط بازی ساز به برنده داده می شود. حالت دوم این هست که بازی خورها در اثر برنده شدن اموال و امتیازاتی را از طرف مقابل دریافت می کنند و ربطی به بازی ساز ندارد. تمایز این دو صورت یعنی چی؟ یعنی شناخت این که صورت اول یا صورت دوم چگونه صورت میگیره. اون کلید اینجاست. هم به این صورت تمایزش معلوم میشه، یعنی به دست میاد تفاوت این دو یا راه شناخت این دو چیه که آقا از صورت اول یا صورت دوم، چون حکمشون رو خواهم گفت فرق میکنه. به این صورت است که اموالی که در داخل بازی و امتیازات داخل بازی برای بازی خورها هست دو گونه هست. یک گونه این هست که در اختیار بازیخور نیست و نمیتواند آن را در غیر فرایند بازی به دیگری منتقل کند. در نتیجه در غیر فرایند بازی نمیتواند به دیگری منتقل کند. در نتیجه قابل نقل و انتقال نبوده و مالیت نداره، چون هر چیزی که اصلا قابل نقل و انتقال نباشه خودش یا منفعتش قابل نقل و انتقال نباشه مالیت نداره. این ضابطه ای از ما داریم بگیم. چرا؟ چون لا یبذل به ازای مالون دیگه. وقتی نه خودشو بتونی بگیری نه منفعتشو بتونی بگیری، کدوم عاقل بیاره به این پول بده؟ این مالیت نداره. این صورت فقط طی فرایند بازی منتقل می شود و اون هم در اثر قانون بازی. پس بازی خور هیچ اختیاری راجع به اون نداره، خود اون هم مالیت نداره. اینا داشتید؟ این میشه اون صورت اول. اگه این باشه میشه صورت اول که چی؟ بازیکن هیچ کاره هست، اگه هم یک نقل انتقالی صورت میگیره در واقع کیه داره این نقل انتقال صورت میده؟ اون بازی سازه هست، برنامه بازی هست که داره این کارو میکنه. گونه دوم، گونه دوم که خطرناک هم هست، یعنی ما بازی سازها ماها باید به بازی سازهامون بگیم که مواظب باشن قانون بازی رو می‌نویسن اینجوری نباشه، چون اگه اینجوری باشه سر از قمار اینا در میاره. اینجاست صورت دوم، این است که اموال و امتیازات داخل بازی قابل نقل و انتقال با اختیار بازی خور باشه و بتواند در غیر فرایند بازی آنها را به دیگران منتقل کند. در نتیجه قاعدتاً مالیت پیدا میکنه، چون اغلا حاضر نمیشن امکانات بازیشون رو همینجوری بدن، در قبالش پول میگیرن، در قبالش چیزی میگیرن، مالیت پیدا میکنه. خب هم مالیت در نتیجه هم مالیت پیدا میکنه، هم اختیار نقل و انتقال فی الجمله با بازی خوره. خب این صورت دوم اگر باشه اون حالت دوم میشه. صورت دوم اگر باشه حالت دوم میشه که چی؟ که واقعا در بازی ها کسی که میبازد خودش خواسته اقدام کرده به بازی و اموالی را واقعا مالیت داره، اموالی را تو پرانتز همون امتیازات و عرض شود اموالی که قابل نقل و انتقاله که گفتیم مالیت داره، اونها را در اثر بازی در اثر باختن داره به دیگری میده. این میشه قمار، اون موقع میشه مصداق قمار. حالا برگردیم دو تا حالت رو حکمشو بگیم. اگه حالت اول باشه آقا جایزه هست و عرض شود که مسابقه هست و درسته، ولو این اینا میگن به ظاهر اصلا بازی سازی دیده نمیشه، مثلا در بحث کلش آف کلنز اینم پیاده کنیم، طرف حمله میکند برنده میشود، چیزایی رو به دست میاره، امتیازات مختلف به دست میاره، چه نمیدونم اون تکه های طلا، چه نمیدونم اکسیرهای مختلف، چه چیزهای دیگه، بالاخره به دست میاره اینها رو. خب آیا این قماره؟ جواب نه، این اشکال نداره. چرا؟ چون یک مسابقه بوده، کس دیگه ای داره این رو میدهد، کس دیگه ای داره میگه با هم دیگه مسابقه باید برای سرگرمی ها، اگه شما تونستید برنده بشید من اینقدر بهتون میدم، این این کارو کرده. ولی من نمیدونم عزیزانی که با کلش آف کلنز بیشتر آشنا هستند اینجوری بگن، اگر تو بازی کلش آف کلنز اون قسمت هایی که چون داره مواردی را که قابلیت اینو داره من نقل بدم پول بدم بخرم، اما این که اون چرا که دارم و میتونم به دیگری بدهم پول بگیرم، میتونم واگذار کنم به دیگری، ندارم اگر تو گروهی ها ظاهرم، درسته؟ پول نه، ولو مقابل پولشو بگیریم، یعنی جا به جا میشه کرد؟ یعنی من به شما مثلا فرض کنید اون اژدها رو میدم، از شما چیزی در قبالش بگیرم؟ نمیشه. خب اگه نمیشه همین صورت اولی میشه، اما اگه بشود، یعنی یه چیزی باشه که واقعا من قابل نقل و انتقال برام باشه و اونا رو دارم میبازم یا میبرم، اون خطرناک میشه، اون همون مصداق قمار میشه. اینه. ولذا ما تو بازی ها همینجا هستیم، اینجا بزنگاهیه که ما با بعضی از مراجع بزرگوار در واقع مخالفت داریم در حکمش. اینه، برخی از بزرگواران فرمودند که آقا همین که تو بازی شما میرید حمله میکنید مثلا چیزایی رو میبرید و اینها، این قمار دیگه، اینو گفتن قمار. ولی ما عرض کردیم نه، اتفاقا اینها دو سه تا تاله کلید دادم اینها رو باید داشته باشید. یکیش همین بود که عرض کردم که آقا این در واقع به ظاهر است که من دارم میدم، منی در کار نیست، چون اصلا هیچ دست من نیست، کسی میاد بازی میکنه، بازی ساز گفته است آقا تو اگر از این مسیر بری این چیزا رو میدم، از اون کم میکنم به تو میدهم، تو از اون به دست نیاوردی، دقت کنین کلیده اینه ها، شما چیزی رو از دیگری به دست نیاورده اید. این که میگم به ظاهر اینا تر برای خودتون جلوش بنویسید چی بود منظورم، این که میگیم به ظاهر از دیگری گرفته ولی از دیگری نگرفته، اینه، یعنی او در اثر طرف بازنده چون باخته است، بازی ساز از اون امتیاز کم کرده، من چون برنده شدم به من اضافه کرده است، ربطی نداره، من از اون چیزی به دست نیاوردم. این یکی میده، یکی دیدشم که قبلنا داده بودم که گفته بودم بابا حتی میبینید این بازی گرونتر میشود، اینو فورا نمیتونید بگید این چیه، این یک مثلا فرض کنید که قمار است و اینها، نه، این در واقع داره ارتقا میده بازی رو. سلام برام باشه، دست شما درد نکنه، این در واقع بازی رو ارتقا داده به یه مرحله رسونده، عین این که شما یه ماشینی رو میخرید میارید بشه چیزایی رو اضافه میکنید، سیستم صوتی بشه مثلا اضافه میکنید نمیدونم، و بعدا میفروشید. این آقا هم این بازی رو وقت تحویل گرفت یک چیز اولیه داشت، اما با این اومد یک کار کرد، این رو تقویت کرده، ارتقا داده، الان داره به شما میفروشه، کارایش بیشتره. خب چون کارایش بیشتره، چون مرحله بالاتر که رفته کارایش بیشتر شده، بیشترم میارزه. اینه، نه این که فکر کنید که مثلا بحث قمار رو این حرفا، اونم اونجا گفتم اینا رو داشته باشید. خب اساسا
هست اینجایی که ببخشید، اینجایی که مثلا ارزشش میره بالاتر، به چه دلیل میگن مثلا قمار میشه؟
اونها میگن چون همه اینا رو که ارزش رو بالاتر بردی در اثر غلبه به دست آوردی. چون غلبه هست قمار، ما اونو در جای خودش این رو بحث کردیم و گفتیم که بابا این غلبه ای که در واقع همینجور در واقع هم در نظر بگیرید، من آن چرا که در اثر غلبه به دست آوردم در قالب مسابقه بوده نه قمار. قمار که موقعی است که من با شما مغالبه کنم، از شما چیزی رو بگیرم. از اون اولی که ما شروع کردیم تعریفش این بوده،
طرف
آره طرف سوم داشته، اون بازی ساز طوری تعبیه کرده و او در واقع در اختیار من میذاره، همون جوری که در اختیار تو تا حالا گذاشته است.
بله، مسئله دیگه هم که تناقضه اصلا ماهیت نداره که بخواد قمار
بله دیگه، این در بحث کلش آفکنه. اونهایی که واقعا آخه دو دستن تو کلش آفکنه، یه دسته ای هست که از اون ابتدا همونجوری دستتون اومده و نه پولی بابتش دادید و نه الان هم کسی به شما پول میدهد بابتش تک تکش، ولی یه دسته ای هست که تو همینا بهشون پول دادید. مثلا شما
فهمیدید به من سن که به مدنیت چون قابل حبس میشه، قابل نقل و انتقال نیست، فهمیدید مثل قابیه که میشه.
آره آفرین، قبوله. بعد اگر چنانچه اینها رو که به دست آوردیم چون پول دادیم پاش، پس این میتونه قمار باشه، منتها با یه شرایطی، با این شرایطی که من اون رو که پول دادم و مثلا گرفتم و اینها، این رو در مسابقه یا خودم هم دوباره میتونم به کسی بدم. اگه میتونم بدم آره میشه مال، آره پول بگیرم، ولی اگه نمیتونم بدم نه دیگه، این مثل مصرف کردنه، پول رو دادی گرفتی مصرف شد تموم شد رفت دیگه، چیزی نمونده دیگه، مالیتی نداره. دقیقا این آبیه که خوردی، آره، یا آبی که پاشیدی، پول دادی آب خریدی ولی این آب خوردی دیگه، مالیت نداره که. این آب پاشیدی رفت، یا رخت پای درخت ریختی، این دیگه مالیت نداره که. این تو بازی هم همینطوره. بله
استاد، کنی که مثلا توی این تقسیم بندی فرمودید که یا در خارج بازی هم قابل نقل و انتقال هست، یا
خارج بازی یعنی در غیر فرایند رقابت، خب
یا اینکه در غیر فرایند رقابت قابل نقل و انتقال نیست. این که مثلا یعنی مثلا توی بعضی از فضای غیر رقابتی بازی نقل و انتقال صورت بگیره مثلا، و پرداخت یکی از پرداخت ها چون تملیک و تملک دیگه، این مثلا تملیکش در داخل بازی باشه، تملکش در بیرون بازی باشه، اینا هم
حالا از اون من میخواستم به اینجا برسم که رفتم سراغ قمار، می‌خواستم اینجا بگم که این اناس مسلطون رو می‌خواستیم پیاده کنیم. الان برگردیم به بحثمون، اینا بگم بعد سوالش. ببینید بعد داشتیم اینو گفتیم، خب این حدیث سلطنت راجع به بازی ساز گفتیم، اینجوری حکمشو گفتیم، اما راجع به بازی خورها چطور؟ میگیم بله بازی خورها هم همین حکم رو داره. یعنی چی؟ یعنی اگر چنانچه مالک اینها هستند، اونها هم میتوانن تملیک بکنن. پس اگر قابل تملیک و تملک، قابل نقل و انتقال، میتونن این رو اختیارن بدن و بگیرن. دوی تو فضای بازی هم میتوانن وارد رقابت بشن، در اثر این رقابت اینجوری برای خودشون تعریف کنن، بگن طبق قانون بازی ما با هم دیگه وارد بازی میشیم، اگر چنانچه تو برنده شدی از اموال من کم میشود، به اموال تو اضافه میشود. این باشه که اصلا الناس مسلطون اینجا هیچ کار است. چرا؟ چون تو تملیکی نکردی، صورت اولی میشه، صورت اولی میشه که من اصلا تملیک نکردم تا بگم الناس مسلطون در اینجا حرفی میزنه. نسبت به صورت اول الناس مسلطون حرفی ندارد. چرا؟ چون بازی خور تملیکی اصلا نمی کند، فقط تملک می کند، اون هم از کس دیگر، از بازی ساز. اما نسبت به صورت دوم حدیث سلطنت میاد جلو. بله نسبت به صورت دوم میگه آقا شما مالکی، اگه میتوانی نقل و انتقال کنی حقشو داری، یک حق انتقال رو داری، دو میتوانی در قالب تملیک مطلق تملیک کنی، سه همون حرفی که گفتیم نمیتوانی در عنوان خاصی برای خودت تعریف کنی. همین آقا تو بازی نمیتونه بگه آقا بنده دارم میگم اگه شما بر من برنده شدی، نسبت به من برنده شدی، من این مبلغ را به تو در قالب جایزه میدهم. نمیتونه، به دو دلیل نمیتوانم. یک، الناس مسلطون ناظر به عنوان خاص نیست. دو، دلیل خاص داریم، این قماره. بعد یه لحظه اینم بگم، پس یک، الناس مسلطون نمیگه چون ناظر به عنوان خاص شد. دو، عنوان خاصی که توی این مثال ما زدیم مثل جایزه است، جایزه بین دو نفری که با هم رقابت میکنن اگه باشه میشه قمار، نمیتوانن. یه چیزی که اینجا هست اونه که اون تملیک هایی که انجام میدهد اساسا در بازی، در فرایند رقابت، تملیک بازی خور برای بازی خور دیگر وجود نداره. این روش باید حرف بزنیم. گوش کنید. که عرض دارم میگم، در بازی ها در برآیند رقابت وقتی کسی میبازه کسی میبره، اساسا یک تملیکی از سوی بازیخور وجود نداره. چرا؟ چون غیر اختیاریه، چون تملیک و تملک در فرایند بازی غیر اختیاریه. غالبا اینجوری من اختیارش ندیدم تو بازی، اگه شما دیدید بگید. به محض اینکه طرف مقابل برنده میشود، پول جابجا میشه، اون امتیاز جابجا میشه.
شرط نتیجه نمیشه.
عرض میکنم حالا اونم بحث بعدی است که بریم شرط نتیجه، شرط نتیجه ای هم باز حرف داریم توش. اینجا هستن هیچ ربطی به این که عنوان خاصی باشه نباشه نیست، همه چیز تابع قانون بازی. بازی تو حالا هر چی بگی آقا شرط نتیجه من بی بوده یا هر چی، اصلا ربطی به اینا نداره. او بدون اینکه شما بخواهید بدانید، بدون اینکه شما تأثیری در چگونگی نقل انتقال داشته باشید، عنوان بدید ندید دست شما نیست، که قانون بازی تعیین میکنه و خود سیستم بازی عمل میکنه. قانون بازی تعیین میکنه، عنوانشو میده، سیستم بازی بدون اختیار شما عمل میکنه.
چرا تو بازی نیست کلش که میزان مبلغ تمدید تمدید که شما از قبلوزی اصلا نمیتونه تعیین کنید، اونم فرمشون درسته و امثال. اما بعضی از بازی ها مثلا مثل سایکل استار شما دقیقا تعیین میکنید که من 100 تا سکه میذارم، اونم میگه منم 100 تا سکه میذارم.
خب
با هم مبارزه میکنیم، هر کی برد 200 تا برمیداره.
200 تا برمیداره، اختیارم برمیداره؟
نه
خب فرقی نکرد، فرقی نمیکنه. یعنی شما حتی تو بازی که داشته کنید فرض کنید، در فرض ها بگید که آقا شما اگه حمله میکنید برنده بشید، دقیقا تو به نظرم تو بعضی از سیداش همین هست که یک مقدار مشخصی رو میبرید، مثلا اگه بیشتر نمیتونی. حالا
تو بعضی قسمتش میتونی،
به نظرم یه چیز دیدم، حالا من بالاخره وارد بازی شما نمیدونم، من زیاد مراحل جلوترش رو دیگه دیدم، فرزندم تو داده بودم ایشون نصب کرده و کار میکرد و خودم هم بالاخره گاهی وقتی ازم میگرفت بالاخره به یه سیستم های به یه تاکتیک های نظامی پی بردیم، ولی دیدم وقت زیادی از بچم میگیره، گفتم حسفش کنه دیگه بسه. حالا اونایی که مراحل دیگه فرق کنه متفاوت و بیازین جدیدی نمیدونم، اما اجمالا حالا میشه یه جاهایی توی بازی های معلوم هم باشه اشکال نداره. مهم اینه که میداند برنده بشه 100 تا سکه میبره، بازنده بشه 100 تا سکه مثلا میبره، دانستنش تأثیر نداره. من میگم نمیتواند در فرایند این نقل و انتقال تاثیرگذار باشه.
وقتی اختیاریه بهتره خودش وارد
شه. آفرین آفرین، به اختیار وارد بازی، البته همینم باز همیشه به اختیار طرفی که مغلوب میشه به اختیار نیست، اونی که حمله میکنه به اختیاره، ولی اینی که مغلوب میشه نه، این معلوم نیست، اینجا واسطه امکان داره در نفره بشه حمله
کنه.
بله آره، ورود به اصل بازی چیز رو درست نمیکنه. ورود به اصل بازی به این معناست که قانون بازی رو قبول کرده است. خب خب پس همین داره در واقع میگه من در فرایند بیدوستان ها و اینها هیچ نقشی ندارم.
اشکال نداره الان تو معاهده طرف این فصل رو صحبت اولیه میکنه، بعد مثلا کالا رو میخره مثلا بعد یه نفر یه سال تاریخ دیگه یه نفر دیگه میاره میبره فلان.
خب
طرف تو بازی وارد میشه و میدونه اگر وارد بازی شد این پولیه، باید خودش پول بذاره وسط. خب بعد اگر به بازی پول به سمت دیگری بره میشه. خود این نمیشه بگیم مثلا
از کردم این حرفم اینه که یعنی نمیتواند این نقل و انتقال رو بهش با نیت خودش با قصد خودش بیاد درستش کنه یا خرابش کنه.
قصد هینه انتقال
بود. خب دیگه هینه انتقال، هینه انتقال نمیتونه اصلا قصدم بکنه، لا قصده. آره دیگه، اگر میتونست تغییر بده میتونست وجه صحیحش رو درست کنه، منتها چون نمیتواند پس اصلا شما نمیتواند در اون لحظه تملیک اختیاری نداری. توی بازی خور در لحظه ای که داری میبری یا میبازی تو تملیک و تملک اختیاری نداری، چه بخوای چه نخوای، یا مالک میشی یا از دست میدی.
اینکه پول رو میشه بازی ساز میذارن و اون بازی ساز مثلا این زمانی که این باخت از این میگیره به امیده، این مثل وکیل نیست؟
نه اون هم اولا حالا این یه فرض جدیدیست که شما مطرح میکنید که بگید مثلا یه بازیایی باشه که اولش مثلا یه پولی رو به اونجا در واقع بدن که این دست مثلا بازی ساز باشه و از اون بدهد و این حرفا، اینجوری بازی هایی اگه باشه اینم بازی طرح جدیدیه روش میشه حرف زد. ما حالا بازی تو این بازی یکی چیز هست اینجوری نیست که یک مبلغی رو بدن دست بازی ساز و اینها. بله میگم نیست. حالا اما اگه تو این بازی هایی که یه مثال بزنید رو اونا باز همین بحث رو پیاده میکنیم. یعنی اگر فرض دید که شما یه فرض رو کردید و جواب میخواد بالاخره. اگر نه اونم باز اول خودش یه پولی میذاره میگه بیایید بازی کنید. بعد از اینکه شما این سری اول رو باختید میگه خب حالا من پول میگیرم پول میدم بهتون. سکه میدم بهتون. در واقع اون داره سکه میده. اونجا هم باز طرفدار از خودش میبازه. نه اینکه
بازی این فرندی که ایشون میگه من 100 تا سکه میذارم به پیش بازیساز میگم تو وکیل دستت باشه. اونم میگه میذاره 100 تا سکه اونجا بازیساز
خب
هر کدوم بود بهرن 200 تا بهش میده.
خب دیگه پس همین بود مؤیده. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی وسط بازی بیای تعیین کنی بگی من اینی را که الان داره از من به تو منتقل میشه بعد در قالب عنوان خاص بهش بدی یا عنوان خاص تو نمیتونی دیگه کاری بکنی. طبق قانون بازی که هرچی از شما پول به قول ایشون دادی به اون آقا به بازی ساز به اون شرکت اون در واقع طبق اون قانون بازی داره اصلا اونم دیگه سیستم رو چیز که طراحی کرده دیگه اون سیستم خودش داره نقل انتقال رو انجام میده. یعنی شما هیچ نقشی در نقل انتقال ها نداری. مهم اینجای حرفه. اگه شما نقشی داشتی میتونستم بگم خب شاید شما نیت کردی عنوان خاصی رو مثلا درست میشه یا عنوان مطلق رو قصد کردی درست میشه. عنوان خاص رو قصد نکردی اشکال نداره. چیز عنوان خاص اگه قصد کرده باشی مثلا چون عنوان خاص دست شما نیست شما نمیتوانی عنوان خاصی رو هر جوری که دلت خواست طراحی کنی ولی درست نیست. اما اگر عنوان خاصی نیست و تملیک مطلقه درسته. مثلا اینو نمیتونم بگم به چرا؟ چون که دست شما نیست. ولو اینکه قبلا هم پول دادی به قول شما حتی به نحو توکیل هم باشد بگی آقا شما وکیل شما نمیدونم هر چی بالاخره بدی دست اون بگی اگه من برنده شدم این کارو بکن بازنده شدم این کارو بکن اما او تعیین کرده دیگه نه برای اون قابل تغییر نه برای شما قابل تغییره. سیستم برای خودش برنامه ریزی شده. پس ما باید بریم قانون بازی رو بخونیم ببینیم تو قانون بازی چه جور گفته. اگر گفته است مهمه هر بار یادتون باشه یکی از باز کلیدهایی که به درد ما میخوره قانون بازی همیشه باید قانون بازی رو مطالعه کنید. اگر قانون بازی نوشته به محض اینکه شما باختید از پول شما ببینید از پول شما خوب گوش کنید ها از پول شما به دیگری پرداخت میشود این همون قماره. اما اگه بگی نه به محض اینکه شما باختید از پول شما کسب خواهد شد و شرکت یا اصلا حتی نگه شرکت هم به دیگری مثلا این مبلغ اضافه میشود امکان داره این مبلغ که از شما کم میشه به اون اضافه میشه با هم مساوی باشه امکان داره مساوی نباشه. بگه از شما مثلا 10 سکه کم میشود به اون 20 سکه اضافه میشود مثلا. اون قانون اگه اینجوری نوشته باشه یعنی سیستم داره این کارو میکنه یعنی بازی ساز داره این کارو میکنه. اما اگه تو قانون بازی نوشته باشد از شما کم میشود به اون یعنی از مبلغ شما به اون موقع پرداخت میشود این همون میشه که باز قمار میشه. پس این که چگونه بنویسیم قانون بازی را مهمه برامون. یعنی طوری باشه که طرف احساس میکنه که این پول رو داره از بازی ساز میگیره نه از طرف مقابل. چون از طرف مقابل اگه بگیره میشه وقت قمار و ابناس مسلطون هم هیچ کاره از اینجا دیگه. ابناس مسلطون مگه میتونه بگه قمار درسته؟ همونجور که گفتیم به عناوین خاص اصلا نظر نداره به قمار هم هیچ نظری نداره تا آقایون بیان بگن قمار استثنای از اناس مسلطونه. این حرفی بود که من بهش رسیدم ها اینو دریابید ها که اصلا گفتم اناس مسلطون حتی با عناوین خاص اصلا تعارض نداره. این جهت دیگر رو گفتون جهت دیگر رو میگه. بله یه بار دیگه
تمدیدی که سیستم یه بار ساز نسبت به طرف برنده انجام میده که
طبق
ضوابط و فرایند خاصی هست
گفتیم دیگه یاد میشه
انداز مسلطان رو نمیگیره
گفتیم امروز دیگه دیر اومدی مگه
یکی اومدم
یا نمیگه یا دیر میگه من اینو گفتم گفتیم اینی که تملیک میکنه حالا بازی ساز این یا این هست که در قالب تملیک مطلقه که درست تملیک مطلق یعنی عنوان خاصی بهش نداره. حالا الان میخوام حکم تملیک مطلق فرق میکنه با تملیک خاص. امروز اگه دیگه نرسیدم بگم تملیک مطلق حالا آیا حکم لزوم هم داره یا نداره بحث بس میتونه تملیک مطلق. اما اگه تملیک خاص باشه تابع احکام خاص خودشه. مثل مثال زدیم دیگه به جایزه و سبق دیگه، دیروز مثال زدیم گفتیم ببین اگه تملیک در قالب مسابقه باشه باید قوانین مسابقه رعایت بشه. الان
تو بازی مثل کلنشاپ کلنز که سیستم میفهمید که طرف پرداخت کننده است
برنده
بازنده،
الان
اینجا
چیز مطلقه
یا خاصه؟
به نظر من اونا همه شون تملیک مطلقه، چون اصلا هیچ تو قانون بازی هیچ چی ننمیشته،
ولی همه میدونن که باید تو شرط خاصی بزنن تا
بله
بعد تملیک
نه اون تملیک خاص نی عنوان خاصی نداره، عنوان خاصی مثل عقود خاص نداره دیگه، نگفته میگم تو قانون اصلا قانون بازی همچین مدبر ننوشته. شما وارد میشه این متوجه میشه چیه، چون اون که وارد میشه متوجه میشه اینه سیره ما تو بحث اصول که میگیم لاله وجه کارو نمیگه، فقط خود کارو میگه، میگه آقا تو مالک میشی اما تحت چه عنوانی مالک میشی، اما تحت چه عنوانی رو نمیگه. چرا؟ چون لاله دیگه سیره هست، من رفتم دارم میبینم که اینو میزنم مالک میشم،
متوجه یه کار دیگه
باشه در ازای کار بودن که دلیل نمیشه عنوان خاص بشود که اینی که این کارو میکنه بالاخره مالک میشه بعد. خب این میشه تملیک مطلق. خب تملیک مطلق شد اشکال نداره، تملیک خاص هم باشه مادام اشکال نداره، میگیم تابع احکام خاص خودشه که مثال زدیم اگه تو بازی گفته باشه جایزه ما تابع مثلا اون احکام اون میشه. بنابراین تو کلش آف کلنس واقعا موارد زیادش اشکال نداره، اون موارد که خاصی اگه باشه حالا باید هی تو این اقسام که میریم جلو ببینید و پیدا کنید بالاخره دیگه، اغلب اینجوری که هست اشکالی نداره. الناس مسلطون هم اینجا هیچ منافاتی نداره و نسبت به بازیساز هم اجازه میدهد که تملیک و تملک بکنه و فرایند تملیک و تملک هم او داره تعریف میکنه برای خودش، راهی رو تعیین کرده. این از این. اما یه نکته ای که این سوالش طرح کنم و بعدا بهش بپردازیم فردا و اون اینه، خب حالا بنابر تملیک، بنابر این که تملیک مطلق صورت گرفته چه از ناحیه بازی ساز چه از ناحیه بازی خور، حالا سوالمون اینه آیا این تملیک حکم وضعیش چیه؟ حالا برگشتیم دیگه بحث قاعده سلطنت و حدیث سلطنت اینا رو می‌ذاریم کنار، برمیگردیم به اون تیتر اون شاکله بحثمون که داشتیم میگفتیم احکامشو داشتیم میگفتیم، احکام تکلیفیشو گفتیم، حکم تکلیفیشو گفتیم، حالا حکم وضعیش. حکم وضعیش یکیش بحث لزومشو میخواییم مطرح کنیم که آیا این ملکیتی که اینجا تحقق گرفته لزوم داره یا نداره. این را و بعد هم مسائل بعدیش انشاءالله ادامه میدیم فردا. الحمدلله رب العالمین.